باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از چاشت و وقت کابل است. شما رادیو آزادی روی موج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی بودیم. خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. در اول گزارش های این ساعت میشنوید که رهبر یکی از بزرگترین احزاب اسلامی پاکستان که طرفدار طالبان است گفته است از این پس به جای مبارزه مسلحانه، مبارزه دموکراتیک و استوار بر قانون خواهند کرد. مولانا فضل الرحمن همچنان گفته است که نمیتوان نظر خود را بر مردم افغانستان تحمیل کرد. گزارش های جالب دیگر هم داریم و همچنان مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه منتظر شما آیند. اما حالا پیش از همه بیاین که تازه ترین خبرها را از فرشتن ندا از کابل بشنویم.
سرحد اخبار. وزیر داخلی افغانستان جنرال بسم الله محمدی دیروز از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. و موظفین ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک تروریست از ولایت فرا خبر می دهد. مشروع اخبار. وزیر داخلی افغانستان جنرال بسم الله محمدی دیروز از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. زیال رحمان فایز قمندان امنی ولایت پروان ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت یک حمله کننده انتحاری که میخواست در ولسوالی سید خیل ولایت پروان بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان را هدف قرار دهد، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و اسپا درآورده شد. گفته شده است که انتحار کننده یک پسر 18 ساله بوده که واسکت انتحاری به تن داشت. وزارت داخلی افغانستان در یک اعلامیه گفته است در وقت حمله وزیر داخلی سوار موتر خود نبود و در جریان فیر گلوله هایی که در ارتباط با این حمله رخ داد و کسی آسیب نرسیده است. موظفین ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک تروریست از ولایت فرا خبر می دهد. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی منتشر شده آمده است که فرد بازداشت در هنگام فعالیت‌های تروریستی با مقدار مواد انفجاری در ولایت فرا دیروز از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده است. همچنان در یک خبر دیگر گفته شده است که دو طفل انتحاری از چنگ سازماندهندگان حملات انتحاری از پشاور پاکستان فرار نموده و از سوی نیروهای امنیتی در سرحد تورخم بازداشت شده‌اند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در اثر انفجار یک ماین صبح امروز در منطقه انگورباغ شهر جلال آباد دو پلیس زخمی شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این انفجار در نزدیک یک پسته تلاشی پلیس رخ داده است. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار امریکایی 47 افغانی و 60 پول، یک یورو 66 افغانی 10 پول، یک پوند 75 افغانی و 80 پول، یک ریال 12 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 37 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 545 افغانی. اخبار خارجی را بعد از یک وقفه می شنوید. یک زلزله به شدت 7.2 درجه ریشتر دیروز شرق ترکیه را تکان داد که باعث کشته شدن حداقل 85 نفر شد. تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گزارش داده است که 59 نفر در شهر شرقی ایرکیس کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. رقم کشته شدگان در شهر وان تا شام دیروز 25 نفر بود. در این حال پروفسور مصطفی ایردیک رئیس اداره زلزله سنجی در استانبول در یک کنفرانس خبری گفت تخمین شده است که از 500 تا 1000 نفر شاید در این زلزله جان داده باشند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از منطقه وان که مرکز این زلزله بود دیدن کرد. جمعیت علمای اسلامی پاکستان، یکی از بزرگترین احزاب سیاسی پاکستان، دیروز وحدت خود را با اردو و حکومت پاکستان اعلان نموده. گفت برای رسیدن به اهداف سیاسی و انفاذ شریعت در پاکستان از راه قانونی و ابراز دموکراتیک تلاش خواهد کرد. جمعیت علمای اسلامی پاکستان در حمایت سرسختانه از رژیم طالبان در افغانستان شهرت داشت و رهبر این حزب مولانا فضل الرحمن دیروز خطاب به حامیانش گفت ما نمی توانیم افکار و نظریات خیش را بالای مردم افغانستان تحمیل نماییم، ولی اگر طالبان برای اسلام می جنگد آنها را حمایت می کنیم. یک هلیکوپتر هندوستان که سهواً وارد حریم فضایی پاکستان شده و در آنجا توسط نیروهای پاکستانی مجبور به نشست شده بود، آزاد و دوباره به هند برگشت. 4 افسر اردوی هند که سوار این هلیکوپتر بودند با نشست این طیاره در منطقه شاردوی در کشمیر تحت اداره پاکستان برای مدت کوتاه توقیف شدند، ولی بعد از مذاکرات میان اردوهای دو کشور دوباره رها شدند. وزارت خارجه هند گفته است این هلیکوپتر نو چیتا به دلیل خرابی هوا به طور اتفاقی از لاین آف کنترول یا خطی که به حیث سرحد بین دو کشور شناخته می شود گذشته و وارد حریم فضایی پاکستان شده بود. قصر سفید می گوید ایالات متحده هیئت را بر ریاست جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما برای ابراز تسلیت به مناسبت وفات ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز به آن کشور می فرستد. رئیس جمهور اوباما این موضوع را دیروز در یک تماس تلفنی با شاه عربستان سعودی بیان داشت. اوباما در این تماس تلفنی همچنان تسلیت خود را به دلیل وفات برادراندر پادشاه عربستان سعودی ابراز داشته، تلاش‌های 50 ساله گذشته وی را هم نقش کلیدی را که شاهزاده سلطان در ایجاد روابط بین عربستان و آمریکا بازی کرده بود تقدیر کرد. و خبر اخیر این که دیروز اولین انتخابات آزاد در تاریخ تونس دایر شد. این رایدهی 9 ماه بعد از آن صورت گرفت که قیام‌های مردم در تونس باعث سقوط حکومت زین العابدین بن علی شده و راه را برای بهار عرب و تظاهرات وسیع ضد حکومتی در مصر، لیبیا و سوریه هموار کرد. بهار عرب عبارتی است که برای قیام‌های وسیع مردمی در شرق میانه و شمال افریقا استفاده می شود. رای دهندگان در تونس برای 217 کرسی اسامبلی ملی آن کشور رای دادند که انتظار می رود طرح قانون اساسی جدید را تدوین نموده و هم حکومت انتقالی را تعیین کند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. حالا ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این برنامه میشنوید که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای اسلام پاکستان ضمن تقبیح مبارزه مسلحانه میگوید نمیتوان نظر خود را بر مردم افغانستان تحمیل کرد. نظر یک تحلیلگر مسائل سیاسی را در این مورد گرفتیم.
دوی افغانستان که حتی جانبر گیبریدون هم روا بولید، خب پاکستان که در شهر روان بولید.
مصاحبه میشنوید در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان که از تلویزیون جیوی پاکستان نشر شد.
با باور ما پیام‌های اساسی از طرف رئیس جمهور به مردم پاکستان در این مصاحبه بود، مخصوصا وقتی که از دورنگی سیاست پاکستان حرف زده میشد.
حمله نافرجام بر جان وزیر داخلی افغانستان در پروان.
میخواست است که انتحار کننده بالای موتر جناب وزیر صاحب حمله بکنه. پیش از اینکه انتحار کننده با موتر خود برسانه، مرمی در شکمش میخوره، انتحار کننده زخمی میشود.
مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه منتظر شما هستند.
فیلم ما در حدود 95 دقیقه بود و موضوع زن هست.
خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، به این گزارش اول این برنامه را هم این گونه آغاز بکنیم که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت العلمای اسلام پاکستان که طرفدار طالبان است مبارزه مسلحانه را تقبیح کرده است. او دیروز گفت که از این پس حزبش به خاطر رسیدن به هدف تطبیق شریعت در این کشور با استفاده از ابزارهای قانونی و دموکراتیک مبارزه خواهد کرد. رحمان و حزبش به حمایت و طرفداری از رژیم طالبان در افغانستان معروفند. او خطاب به هوادارانش گفت نمیتوانیم نظر خود را بر مردم افغانستان تحمیل کنیم. اگر آنان برای اسلام میجنگند از ایشان حمایت میکنیم. بیشتر از زرغونه منگل.
مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای اسلامی پاکستان دیروز خشونت های مسلحانه را محکوم کرد. فضل الرحمن گفت حزبش از این به بعد با ابزار قانونی و دموکراتیک برای رسیدن به اهداف خود که همانا انفاذ شریعت اسلامی در پاکستان می باشد تلاش خواهد کرد.
این تصمیم مشترک تمام احزاب مذهبی در پاکستان است که در این اعلامیه گنجانیده شده است. ما خواهان مبارزه غیر مسلحانه در چوکات قوانین می باشیم. بر اساس افکار مدرسه دیوبندی توافق شده است که بجای مبارزه مسلحانه ما از راه قانونی جویای مصالحه سیاسی در پاکستان شویم. جمعیت العلمای اسلام بزرگترین اجتماع رهبران مذهبی در پاکستان است.
گروه مولانا فضل الرحمن به دلیل حمایت سرسختانه‌اش از رژیم طالبان در افغانستان شهرت دارد. فضل الرحمن در جریان سخنرانی خطاب به حامیانش گفت ما نمی توانیم افکار و نظریات خود را بالای مردم افغانستان تأمین نماییم. اگر آنها برای اسلام می جنگند، آنها را حمایت می کنیم. اگر با ایالات متحده مخالفت می کنند، هم از آنها حمایت می کنیم. ولی این کار آنهاست که در این را مبارزه کنند. مولانا فضل الرحمن ضمن آن که جنگ طالبان در افغانستان را جنگ برای استقلال و دین عنوان کرد افزود در پاکستان جنبش متحد و سازماندهی واحد از طالبان وجود ندارد. در این حال زبیر شفیقی کارشناس امور سیاسی افغان و مسئول روزنامه ویسا به این نظر است که تنظیم های سیاسی پاکستان در ادامه جنگ افغانستان نقش دوگانه را بازی می کنند.
به نظر مولانا فضل الرحمن و پاکستان به مذهبی دلو نظر به پاکستان و افغانستان پر رفت اول نه آن درست دو دولده دوی پا افغانستان که حتی جانبر گبریدون هم روا بولی خب پا پاکستان که در شهروان بولی دوی پا افغانستان که به طالبان و پلاس به مسلمانان و قتل عام و وجل یو دول جواز ورکوی روای بولی خب پا پاکستان که در کار روان بولی دوی اندغه دوگونه سیاست که اول نه تر مستقوری اندغه سیمونانا فضل رحمان نور مذهبی داره متاسفانه اندغه غلری.
شفیقی ابراز امیدواری کرد که مخالفین مسئله حکومت افغانستان هم مثل احزاب پاکستانی منافع ملی کشورشان را اولویت دهند.
کاش که در افغانستان طالبان و دولت و سوال مخالفین در مسائل لگدر کی که موگ در اول نه پر و سپوره دی دونو دست شعارون اخکار شویو که پخپلا اغطوک چه دی دغ شعارون اخراس که واقعی دی اغوی دوگونه ای برخور لری افغانستان سره. در افغانستان که دی اسلامی خلافت او دی اسلام سرحد نپیجنی دی دغا سه تیوره ای پر ترویش که دایم دوی اتکلی خو پا پاکستان که دیا دوی پا پاکستان مستقل ایواد بولی سرحدونه ای دانور هر څه یې د ځان دپاره خوندي بولي په هغو کې هغه څه دوی نه غواړي چې په نورو هېوادو کې یې غواړي.
بعد از افزایش فشارهای بین المللی بر پاکستان تقریبا تمام اعضای آن کشور وعدتشان را با حکومت و اردوی پاکستان اعلان کردند. این وعدت در جریان کنفرانس اعضای سیاسی آن کشور که اخیراً به دعوت صدر اعظم یوسف رضا گیلانی دایر شده بود با وضاحت زیاد ابراز شده و چنان معلوم می شود که هدف بیانات دیروزی مولانا فضل الرحمن هم ابراز وحدت وی با اردو و حکومت پاکستان است.
روزنامه دی تلگراف چاپ بریتانیا
می‌نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین سنت‌کوفن
روزنامه بریتانیایی آبزار استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
حالا می‌پردازیم به موضوع دیگری که اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه اختصاصیش با تلویزیون پاکستانی جیو عکس‌العمل‌های متفاوت را در افغانستان برانگیخته است. در این مصاحبه رئیس جمهور کرزی در پاسخ به سوال در صورت حمله احتمالی بر پاکستان اطمینان حمایت از مردم پاکستان را می‌دهد. در حالی که تعداد از اعضای پارلمان افغانستان دیروز بیانات آقای کرزی را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند، تعداد دیگر به این نظر هستند که آقای کرزی در این مصاحبه به طور واضح از پاکستان انتقاد کرده با آن کشور را دوست خوانده است که خنجر در دست دارد. با گفته شکری بارکزی رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان، رسانه ها غالبا روی نکات منفی بیانات مقامات تمرکز کرده، موضوعات اصلی را که بیان می شود نادیده می گیرند. زغونه منگل با خانم بارکزی مصاحبه تلفنی کرده و در آغاز نظر او را در مورد اظهارات اخیر آقای کرزی که از طریق تلویزیون پاکستانی جیو نشر شد پرسیده است.
ما امیدوار هستم همه دوستا وقتی که مصاحبه رئیس جمهور سر تا آخر بشنون و نکات اساسی که بعضا بسیار برهنگویی هم بوده توجه کاشکی می کردن، مخصوصا وقتی که رئیس جمهور اشاره میکنه و میگه که پاکستان مثل یک برادر است به افغانستان واره که همیشه تیغ پنهانه بر زبانش با خود داشته و یا زهری را که پاکستان در افغانستان میخواید به اصطلاح تکثر کنه و تولید کنه یا ماری که افغانستان باید نیش بزنه، امروز از امو مار پاکستان هم زهراگین شده که هدفش و اشارهش به شکل مستقیم به مو حلقات و گروه های تروریستی است که در پاکستان تعلیم میبینند و در افغانستان عملات انتحاری را انجام میدن. من فکر میکنم هر کس میتونه برداشتهای متفاوتی داشته باشه، اما با باور من نکات بسیار اساسی و پیامهای اساسی از طرف رئیس جمهور به مردم پاکستان در این مصاحبه بود، مخصوصا وقتی که از دورنگی سیاست پاکستان و دولت مردای پاکستانی حرف زده میشد.
در 10 سال گذشته با وجود موقف منفی که پاکستان در مقابل افغانستان داشته، موقف رئیس جمهور کرزی مثبت بوده، چنانچه شما گفتین که موقف آقای کرزی در مصاحبه آخرش تندتر از گذشته بود. پس آیا به نظر شما حال تغییر در موقف آقای کرزی وارد شده و اگر شده چرا؟
ما بسیار موافق سیاست رئیس جمهور کرزی مخصوصا در عرصه سیاست خارجی نیستم، به دلیل از اینکه سیاست های خارجی افغانستان یا سیاست خارجی افغانستان باید متکی به منافع ملی مردم افغانستان و حفظ ارزش های ملی مردم افغانستان باشه. موضوع احترام متقابل یک اصل بوده که پاکستان هیچگاه رعایت نکرده، اما از این هم هیچگاه انکار کرده نمیتونم که 6 سال قبل از امروز رئیس جمهور کرزی یگانه آواز ضد پاکستانی در جهان بود و این دولت افغانستان و مردم افغانستان بود و مطبوعات افغانستان که بار بار از مداخلات پاکستان در افغانستان حرف می زدن و می گفتن زاله های اصلی تروریسم در افغانستان نیست بلکه در پاکستان هست. متاسفانه او وقت ما هم صدایی و هم نوایی جامعه جهانی را با خود نداشتیم. این فقط امسال بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در شهر اسلام آباد پاکستان بود که بالاخره جامعه جهانی به این پی برد که آنچه که افغانها 10 سال قبل میگفتن یک واقعیت بوده.
چی فکر میکنین که آیا فشارهای اخیر امریکا بر پاکستان، مخصوصا دیدار اخیر وزیر خارجه امریکا از پاکستان، این دفعه میتونه منتج به یک تغییر مثبت در اعمال پاکستان در مقابل افغانستان شود؟
به هیچ عنوان نه. امروز موضوع بنیادگرایی قسم که رئیس جمهورم در مصاحبه خود برش اشاره کرد یک معضل است، یک مشکل، اما پاکستان این مشکل درک نمی کنه. بر پاکستان این مشکل و این معضل نوع از آید هست، نوع از سرمایه گذاری هست. پاکستان باید نه تنها از آدرس امریکا بلکه از آدرس کشورهای اسلامی، مخصوصا کشورهایی که کمک به پاکستان میکنه، از آدرس بریتانیا، باید در نوع از تعزیرات اقتصادی قرار بگیره و جبران باید مجبور ساخته شود تا فعالیت های تروریستی در کشور خود، چون خود ساخته خود پاکستان هست، خونسا کنه.
مصاحبه شنیدید با شکریه بارکزی رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
اراده ببینین حاجی خوره ببینین این مشکلات
رو با پاک بارون بیاد
کرد. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را با شما داریم. ما همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه در انتظار شماستند. همچنان گزارش میشنوید در این مورد که مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که از یک حمله انتحاری بر وزیر داخله افغانستان جلوگیری کردند. اما حالا ساعت 11:20 به وقت کابل است و احمد جعفر احمدی مروری دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های کابل. با هم بشنویم. با رادیو آزادی باشید.
تمرکز ایالات متحده آمریکا روی فعالیت‌های ضد شبکه حقانی مسئله است که به صفحات شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل راه یافته است. سرنوشت به نقل از رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا نوشته است: اگر پاکستان علیه شبکه حقانی عمل نکند، در آن صورت آمریکا داخل اقدام خواهد شد. روزنامه نوشته کارل لیون به این باور است که ایالات متحده آمریکا نه تنها حق دارد علیه شبکه حقانی اقدام کند، بلکه به نوشته روزنامه آمریکا میتواند حامیان این شبکه را نیز هدف قرار بدهد. به نوشته مقاله نویس، حالا آمریکا میکوشد تا پاکستان را از لحاظ اقتصادی ضعیف بسازد، این کشور را در سطح بین المللی منزوی کند و با کشورهای ضد پاکستان روابط نزدیک برقرار کند. نویسنده سر مقاله این اقدامات احتمالی آمریکا را مؤثرتر از اجرای تهاجم نظامی بر پاکستان توصیف کرده است. ویسا روزنامه دیگری است که به استناد از گزارش‌های برخی از روزنامه‌های غربی نوشته است آمریکا می‌خواهد بر مناطق زیر کنترل پاکستان عملیات کند. به نوشته روزنامه، این سناریو زمانی آغاز خواهد شد که وزیر خارجه آمریکا بتواند مقام‌های پاکستان را به اجرای عملیات نظامی علیه تروریستان متقاعد بسازد. روزنامه به نقل از دکتر زلمی خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان نوشته است: کاسه صبر آمریکا به سر رسیده و به خاطر حمله بر پاکستان آمادگی می‌گیرد. اما روزنامه خدمتگار با تلاش‌های توجه کرده که هدف از آن گفتگو میان آمریکا و شبکه حقانی است. به نوشته روزنامه، شبکه حقانی و آمریکا گفتگوی کوتاه خواهند داشت. روزنامه به نقل از یک مقام اداره استخبارات پاکستان نوشته است: اگر کوشش‌های پاکستان برای آغاز گفتگوها میان آمریکا و شبکه حقانی ناکام شود، آنگاه واشنگتن نباید اسلام‌آباد را مقصر بداند. روزنامه نظریات شماری از تحلیلگران را نیز در این ارتباط به نشر رسانده و نوشته است: پاکستان شبکه حقانی را آماده گفتگو با آمریکا می کند، اما به نوشته روزنامه، اگر امتیازاتش را به دست نیاورد، این پروسه باز هم با مشکل مواجه خواهد شد.
حالا می پردازیم به این موضوع که مقامات امنیتی ولایت پروان می گویند که از یک حمله انتحاری نافرجام بر وزیر داخله افغانستان جلوگیری کردند. زیار رحمان فایز، قمندان امنیه ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت یک حمله کننده انتحاری که می خواست دیروز در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان را هدف حمله قرار دهد، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از پای درآورده شد. گفته شده که انتحار کننده یک پسر 18 ساله بوده که لباس سفید و واسکت انتحاری برتن داشت. حالا بیشتر در این مورد از احمد هنایش از پروان مشنوید.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند بسم الله محمدی وزیر امور داخلی افغانستان از یک سوی قصد در این ولایت جان به سلامت برد. به گفته مسئولین امنیتی، پس از چاشت روز یک شنبه بسم الله محمدی وزیر امور داخلی افغانستان هنگامی که میخواست از کابل به پنجشیر برود در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان با کمین یک حمله کننده انتحاری روبرو شده و پیش از آن که حمله کننده انتحاری خود را منفجر بسازد از سوی محافظان وزیر امور داخله اسپا در آمده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در یک نشست خبری در قماندانی امنیه ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که انتحار کننده قبلا در مورد سفر وزیر داخله به ولایت پنجشیر با خبر بوده و در مربوطات ولسوالی سیدخیل در مسیر جاده خود را جابجا کرده بود و می‌خواست که بالای موتر وزیر امور داخله حمله نماید.
انتحار کننده در مربوطات اولسوالی سیدخیل در مسیر سرک در این استقامت جابجا بوده است، از قبل آگاهی داشته است، میخواست است که انتحار کننده بالای موتر جناب وزیر شب عمله بکند. پیش از اینکه انتحار کننده به موتر خود برسانه، از طرف مسئولین امنیتی جناب وزیر شب بالاشان شلیک بشه، مرمی در شکمش میخوره، انتحار کننده نمیتونه که خود ریموت کنه، زخمی میشود.
والی پروان همچنان میگوید نهادهای امنیتی ولایت پروان از قصد ترورستان برای هدف قرار دادن وزیر امور داخله در این ولایت اطلاع داشتند و این اطلاعات را با وزیر امور داخله نیز در میان گذاشته بودند.
30% 40% اطلاعات که انتحاری است، همین رقم ما مسئولین دولتی که از این عبور میکنه خبر دادیم. اطلاعات کشفی را که امنیت ملی چند روز قبل ما خبر دادن که به خانه شما میخوان به کابل حمله کنن، همین رقم یک اطلاعات ما از طرف امنیت پروان بر اونا گزارش داده شده که شما یک متوجه باشید. ما فکر میکنم شاید هم که یک متوجه بوده باشند در این قسمت ها که دشمن نتونست موفق شه.
مرزا محمد یکی از دستیاران وزیر امور داخله که وزیر داخله را در سفر به پنجشیر همراهی میکرد، در مورد سوی قصد که به جان آقای محمدی صورت گرفت به خبرنگاران گفت:
موتر ما استاد بود، انتحار کننده از زیر یک پلچک طرف ما به حرکت کرد، سر ازی صدا کردن که استاد شو دستایت بالا بگی، دست خود که بالا کرد سعی کردیم که انتحاری است، سرش فایر کردیم، انداخت کردیم که یک مرمی در شکمش خورده که زخمی شده بود، زخمیش میخواستیم تا پروان بریم دیگه، اینمی لحظه دیگه باز فوت کرد و مرد.
گفتنی است که جسد فرد انتحار کننده که با واسکت انتحاری مجهز است در قماندانی امنیه ولایت پروان انتقال داده شده و به خبرنگاران نشان داده شد. در دو ماه گذشته این سومین حمله ناکام انتحاری به جان مسئولان دولتی در ولایت پروان است. دو ماه پیش یک گروه حمله کننده انتحاری به مقر ولایت پروان حمله نموده که در نتیجه آن نزدیک به 60 تن کشته و زخمی شدند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا گزارش بشنویم در مورد مبارزه با مواد مخدر در کشور. کمپاین مبارزه با کشت کوکنار در ولایت بغلان آغاز شده. معین مالی و اداری وزارت مبارزه با مواد مخدر در شهر پلخمری در میان ده‌ها نفر از مقامات و متنفذان محلی گفت که با شدت تلاش دارند که کشت کوکنار را در این ولایت از میان بردارند. حالا بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی بشنویم که گزارش مفصلی در این مورد تهیه کرده است.
کمپین خزانی مبارزه با کشت تریاک در ولایت بغلان با حضور صدها تن از بزرگان قومی و اراکین دولتی آغاز شد. انجینیر محمد ابراهیم ازهر، معاون مالی و اداری وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور، که روز شنبه در این همایش که در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان حضور داشت، گفت دولت با استفاده از هر گزینه معقول و از هر راه ممکن تلاش دارد تا به این کشت که مشکل برای جهان و افغانستان می باشد پایان بدهد. آقای ازهر گفت در نشستی که با مردم و مسئولین ولایت بغلان داشت، همه به او وعده سپردند تا از همین حالا برای جلوگیری از کشت تریاک گام های عملی را بردارند.
در سالی که گذشت ولایت بغلان از جمله ولایتی بود که دوباره به کشت کوکنار رو آورده بودند و در دو سال قبل آری از کشت کوکنار بود. ما خواستیم به تازنزیک با مقامات ولایت، شخص جناب ولی صاحب و مردم صحبت کنیم تا در سال آینده یا اینا از کشت کوکنار صرف نظر کنن و تعهدات مقامات ولایت و تمام مردم اصحاب در این ارتباط گرفتیم و اینا تعهد رسمی سپردن که دیگه کشت کوکنار در ولایت بغلان سرزمینال شروع نشه و اینا بتانن از امون نفوذی که دارن در بین مردم از استفاده کنن تا ولایت بغلان آری از کشت کوکنار به سال آینده رو همین.
و ای که در جمع از خبرنگاران صحبت میکرد افزود دولت یک بار به ولایت بغلان که قبلا آری از کشت تریاک اعلام شده بود جایزه $1,000,000 را اهدا کرد که در پروژه های مختلف به مصرف رسید و بعد از این هم اگر این ولایت چنین کاری را بکند همان جایزه را نصیب میشود.
تعهدات ما در مطابقت با اون پالیسی و برنامه‌ای که وزارت مبارزه با مواد مخدر داره ای است که ولایت کاری از کشت کوکنار میشه مستحق $1,000,000 آمریکایی میشه. ما با مو ظرفیت که داریم وعده ما می بود که اگر سال آینده ولایت بغلان آری از کشت کوکنار شود ما بر اونا $1,160,000 آمریکایی بر اونا توفره داریم. اینا می تانند در موجودیت امو تخصیص مای انکشافی خود یا پروژه‌ای که لازم داره نظر بدن پیشنهاد کنن و پروژه‌ش نظرتون اومد.
و اما دهقین ولایت بغلان که عده از آنان متهم به کشت تریاک دانسته می شوند میگویند اگر کمک های 1 میلیون دلاری دولت مستقیما برای حل مشکلات دهقین و فراهم آوری تسهیلات زراعتی به آنان به مستقیم رسید یا برسد، حتما کشت تریاک هم به گونه قابل ملاحظه کاهش می یابد. چند دهقان از ولسوالی دهسرای ولایت بغلان که از ذکر نامشان خودداری کردند به رادیوی آزادی گفتند خشکسالی آمد و همه کشت ها و باغیاتشان خشک شد. از دولت تقاضای کمک کردند تا آب چشمه بالای سرشان را زرعه نل به قریه بیاورد که نپذیرفت و آنها هم مجبور شدند تا تریاک کشت کنند و اگر بعد از این هم دولت به داد مردم نرسد حتما تریاک کشت می کنند.
تریاک کشت مازگش نگیر، مشکل ما این نیست که چپا کنه، من نمیم چپا نکنه، چپا کنه با ما کمک بکنه، آمون از کو کش کنه پای بده کمک بکنه، چا ده چا میخ ده کمک میاد با ما جون میرسه. کمازی ما سر یاو 24 ساعت مردم جنگ است.
البته این مشکل مردم به خاطر سرسری خاطر یاو است که این لحظه فعلا اقتصادش هم دست صفر است، ولو که از هر نگاهش فعلا دست صفر است. مشکل این اگر آب باشه چرا ما تریاک کنه؟ گندم دیگه مایا میشه.
و دهقان دیگری میگوید
ما تریاک از گشنگی، از مجبوری، اگر انسانی که مجبور نباشه چرا تریاک بپاشه؟ تریاک ما از گشنگی میپاشیم، اگر ما نان داشته باشیم چرا تریاک بپاشیم؟
گزارش بود از بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است و به این که فشرده تازه ترین خبرها را از فرشته ندا از کابل بشنویم.
وزیر داخلی افغانستان جنرال بسم الله محمدی دیروز از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. موظفین ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک تروریست از ولایت فرا خبر می دهد. مقامات ولایت ننگرهار می گویند در اثر انفجار یک ماین صبح امروز در منطقه انگورباغ شهر جلال آباد 2 پلیس زخمی شدند. یک زلزله به شدت 7.2 درجه ریشتر دیروز شرق ترکیه را تکان داد که باعث کشته شدن حداقل 85 نفر شد. جمعیت علمای اسلامی پاکستان، یکی از بزرگترین احزاب سیاسی پاکستان، دیروز وحدت خود را با اردو و حکومت پاکستان اعلان نمود. و یک هلیکوپتر هندوستان که سهواً وارد حریم فضایی پاکستان شده و در آنجا توسط نیروهای پاکستانی مجبور به نشست شده بود، آزاد و دوباره به هند برگشت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و تشکر از همراهی صمیمانه‌تان. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی هوای تازه را خواهید شنید. اما حالا
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کلک سرای بسیار خوب داره.
آهنگ شاه کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، سعادتتان آرزوی ماست. در این برنامه نخست راجع به پکول که یکی از کلاهای عنعنوی ساحات کوهستانی افغانستان می باشد مطلب پیشکش می گردد که پیوست با آن درباره زوف، یکی از گیاهانی که در طبابت یونانی در افغانستان کاربرد دارد، معلومات تقدیم خواهیم کرد. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینی با فوزیه نوری آن را تقدیم می کنند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، مردم افغانستان یک نوع کلاه پشمی با سرپوش نیمه مسطح و لبه های خمیده می پوشند که به پکول معروف است و پوشیدن آن در افغانستان سابقه زیادی دارد. پکول را ابتدا مردم ولایت نورستان برای محافظت سر استفاده می کردند، پس آنها بین اکثریت مردم افغانستان رواج پیدا کرد. گفته می شود پکول در چترال پاکستان ساخته شده و آنان نیز به سر می کنند. سلیمان نورستانی باشنده شهر کابل در مورد سابقه پکول چنین معلومات می‌دهد.
در افغانستان اینمی پکول که امروز عام و خاص شده اینمی به نام پکول نورستانی بوده. جورد نورستانی های او طرف سرحد که مربوطات چترال و گلگیت باشه جور میکنن و روان میکنن این طرف میپوشه. این فقط صرف مردم نورستان میپوشیدن تا شهادت سردار محمد داود خانه. قبل از اینکه مردم نورستان با حکومت مرکزی افغانستان یک جای شوه تقریبا 115 سال پیش یا خودشان نظام خودگردان داشتن، در این نظام که نورستان داخل افغانستان و چترال و گلگیت با هم یک جای بود به نام بلوچستان یا یک نظام داشتن یک پادشاهی بوده. این نمی وقت در گلگیت و چترال و نورستان تقریبا سرحد از خنک است و این پکول چون از پشم است گرم است این مردم از همین خاطر رواج شده باشه، اما حالی که عام شده فقط از درکم جهاد می باشه.
پکول از پشم گوسفند ساخته می شود، بنان این کلاه گرم بوده و بیشتر آن را کسانی که در جاهای سرد و کوهستانی بود و باش دارند به کار می برند، چنان که اکثر مجاهدینی که در جهاد به سر می بردند نیز از پکول استفاده می کردند. باز هم سلیمان نورستانی خاصیت کلاه پکول و پوشیدن آن را این طور بیان می کند.
بعد از شهادت سردار محمد داود خان که جهاد شروع شد، پنشیر و نورستان با هم سرحد مشترک داره، باز برادرایی که به جهاد علاقمند بودن از پنشیر هم رفتن در نورستان داخل نورستان، باز اینمیا اونجا پکول خاصتن احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان که تقریبا 6 ماه اول جهاد در داخل نورستان با مردم نورستان شروع کرده، ای آدم اونجا پکول از نورستان باز کتی خدا آورد اینجا. باز اینی قرار در بین این مردم رواج شد. یکی همچون خنک بوده و در کوها میگشتن پشمی بوده میپوشیدن و این هم وزنش بسیار کم است و هم گرم است پشم است. از همون خاطر امروز دیگه افغانستان شمول شده. ساختن از این صرف در چترال است. این پارچه پارچه تیکه تیکه جور میشه اول. بعد از این را یک جای میکنن میدوزن.
پکول به انواع مختلف و رنگ‌های گوناگون ساخته می‌شود که در همین تازگی‌ها یک نوع پکول که از پوست گوسفند قراقل ساخته شده و به نام برک یاد می‌گردد نسبتاً گران قیمت بوده و گفته می‌شود که مورد پسند ایده مردم قرار گرفته است و این نوع پکول دارای مرغوبیت خاص می‌باشد. قیس دکاندار کوچه آنتیک فروشی شهر نو کابل در مورد انواع پکول می‌گوید:
پکول دو نوع است که یکی است از بوجی ساخته میشه، یکی است از پشم خالص است از گوسفند است. پشم گوسفند است از چترال است، چترال پاکستان است. از پوست قراقل ساخته میشه، او برک نام داره لوله نمیشه. او ساخته شده، پوست شده گیست. این پکول نو برآمده، قیمت از یه است 2500 است.
با گفته دکانداران پکول به اندازه های متفاوت و به حساب انچ می باشد. حتی پکول برای اطفال نیز پیدا می شود و بهترین نوع پکول پشمی چترالی است که خرید و فروش آن در فصل زمستان افزایش می یابد. محمد ایوب احمدی فروشنده پکول، دستمال و احرام در شهر کابل است و ای در مورد فروشات پکول چنین می گوید:
ایجی ما دستمال پکول احرام چیزا سالگو میکنیم. تقریبا 7-8 قسم از دیگه پکول های چدرالی هست، لوری هست، پشوری هست. بهتری کس با پکول های چی هست؟ چدرالی بیدینی پکول هست. خورده کلان داره با داخلش خودم میشه خورده کلان کنیم و در اینجا 11 است و 12 است و 13 است و سرکیش فرق میکنه و داخلش باز خورده کلان میشه. نصاب اینجا و جنسش فرق میکنه. مهم کس باز جنسش مهم است. توری است و پشمی است، پشمی چدرالی بلند بش. اگه میخواد 2 ساعت، 2 نیم ساعت، 5 ساعت، 1000 خوبشم. پکول خوبش است 1500 1000. چدرالی اول خالص از پشم جور شده. نظر از اگر بازار از اگر در زمستان خوب باید دگریم یک کم در بازار ضعیف میشه، روزانه میشه 10 دانه 20 دانه 30 دانه برابرگی است. مردم های خارج هم میگیره، خارج به تر و توفه روان میکنن. مردم های پنشیر، مردم های شمولی است و کنر هر رقم میپوشن. این میگه رنگ های الوایی است و شطوری است و سیاه است و با مردم کابل کرد اکثر سیاه و سرخ میپوشن. با اطراف کرد رنگ های شطوری و این رنگ ها را خوش میکنن.
ایده هم در مورد پکول به این باورند که استفاده بیش از حد پکول باعث رفتن موهای سر می شود. بیایید در این باره از محمد جاوید باشنده ولایت خوست که خودش نیز پکول می پوشد سخنان را بشنویم.
پا پاکول که است که زمی یک انانات و فرهنگ وطنکی ما مانده شده از بسیار سبب همی اولش خو همی خود انسان سر از هم کرم می باشه و دیگه از همی افته و جلو گیری میکنه دیگه از همی بعض حدثاتی که اگان چیزی میفته در سر آدم کم و بیش حفاظت میشه و بعضی که میگن که کسی که پاکول بپوشه مویای زیره میبره اینه ما بسیار وقت است که پاکول پوشیدیم اینه مویای ما نرفته اما کسایی که به اصطلاح میراثی داره یا کدام تکلیف دیگه داره سی هستن اونا دیگه اگر مویایشان بره دیگه فکر نمیکنه که سبب پاکول باشه.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه درباره گیاه و یا بوته دارویی زوف که یکی از ادویه های قدیمی مردم افغانستان به شمار می رود معلومات تقدیم می گردد. زوف یکی از مهمترین گیاهان دارویی بوده که استفاده از آن از قدیم در افغانستان رواج داشته است و از این گیاه در طبابت یونانی برای مریضی های مختلف استفاده می شود. برگه های گیاه زوف کوچک و نوک‌تیز و معطر است که دارای ریشه های ضخیم می باشد و در جاهای مرطوب می روید که از سر سال تا ماه های خزان سبز است. خانم حاجرک زمیندار و باغدار است در مورد گیاه زوف و جمع‌آوری آن می گوید.
بوته زوف مت برگاش کتا کتا چار پنج برگ میگره و دمیانه و یک ترک نیچگه بار سوز میکنه دنو که و زوف میباشه و زوف و پخته میشه و که پخته شد تور مردم میگره تخمشه ترک میمولن چیم پرخاکایش دور میکنه و دانه میگره و دانهش میگرم خشک میکش کنند خشک میشه و رو پاک میکنن من موره میخونن تا که برپون بیت برگاش تازه میباشه و اندو دمال که ما دگه بوجی ها رو میاردن که بعد سیرا و غن میکردن میبردن.
نوشیدن زوف جوشانده با عسل به کسانی که نفسشان به اصطلاح می‌سوزد و زود خسته می‌شوند کمک می‌کند. استفاده زوف بر علاوه کلانسالان برای کودکان نیز توصیه شده است که سبب افزایش هضم غذا و چاق شدن آنها می‌شود. عبدالوحید یک تن از طبیبان شهر کابل در مورد استفاده از زوف در طبابت یونانی می‌گوید.
ما از زوف در طبابت یونانی بر طفلا استفاده میکنیم بخاطر که یک چیزی است که معده را نرم نگاه میکنه، یک خاصیت بسیار خاص داره و طفل تا میتونه که طفل سیر نگاه داشته باشه تا زمان، حتی طفل میتونه که چاق بسازه همین زوف در معده‌اش اگر گنجایش شیشتن داشته باشه، بخاطر که یک تعداد ویتامین هایی داره. جوشانده سینه بعضی وقتها استفاده میکنیم و بر سینه از طریق جوشانده گد میشه که زوف ما بعضی وقت ترکیب میکنیم که گل ختمی زوف است، ریحان است، وقتی که جوش داده میشه ایره خورده میشه هم سینه نرم میسازه و هم معده را نرم میسازه. بعضی که معده‌ای بسیار قبضیت ثقیل داشته باشه همین جوشانده‌ای که زوف ما ترکیب میکنیم برش بسیار برش اثر خوب میداشته باشه.
باید یادآور شد که زوف داروی مفید برای معده و تسکین دهنده سرفه، پیچش و التیام بخش بعضی زخم ها میباشد. باز هم خانم هاجره در مورد فواید دیگر زوف حرفهایی دارد.
کسی که در جاش دانه یک چیز برای ملم میکنن دومی کتی شیر میخوره، کسی همه دومی میخوره در زخم ملم میکنن، در جوش میتنش و یک ریزگی کارت سرش میپرتن او رو ملم میکنن دوم زخم میمونن، در زخم یک پار شوه و گار شوه دو نه دمی دانه که برای ای بر چیز پایده دارن بمزنهای که اولاد دیر باد میشه یا ایت نمیشه همی زوف جوش میتن یک زرگر گرام یعنیش میپرتن و اون رو میخورن و خداوند آلم باند کسی که نصیبش تو اولاد میتشه آل مردم پیش دکتر میرم و مردمش نه پیش دکتر میرفتیم نه چی نمی دوایی.
امروزه هم در طبابت از زوف در انواع مختلف داروها استفاده صورت می‌گیرد و دارای خواص درمانی زیاد می‌باشد، ولی در هر حال باید توجه گردد که اگر زوف به مقدار زیاد به کار رود و یا محلولات غلیظ آن مصرف شود سبب استفراغ و اختلال دستگاه هاضمه می‌گردد. شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی ما در پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان، از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل، با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه ای هفته هوای تازه را با علاقمندی گوش کنید.
در شروع برنامه سراغ جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر میریم و از فیلمسازان جوان در مورد کارکردهایشان میشنویم. داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
آرزومندیم تا پایان برنامه
با ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیف ساکب نیازی باشیم.
عیفه جان، از این خو خبر داری که چند پیش نخستین جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر در کابل برگزار شد؟
بله خبر دارم. ملک شفیعی مستندساز افغان و برگزار کننده جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر در افغانستان هم میگه که در این جشنواره از مجموع 200 فیلم از سراسر جهان که تمامشان ارتباط به حقوق بشر داشت، تنها 50 فیلم او انتخاب شد که 32 فیلم او مربوط به افغانستان بود.
و در این جشنواره فیلم‌های 18 کشور دیگه هم به نمایش گذاشته شد. فیلم‌های ساخت افغانا در این جشنواره مشکلات زندگی مهاجرین، خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی را به طور واقعی و انعکاس می‌داد.
بله. خیبیا که از هدف برگزاری جشنواره بشنویم که آقای شفیعی چی میگه.
بشنویم.
هدف از جشنواره تقویت سینمای نوپای افغانستان و همچنین تشویق فیلمسازهای داخلی و خارجی برای ساخت فیلمهای با مضامین حقوق بشر است. در واقع ما چون در یک جغرافیای زندگی میکنیم که با چالش ها و مشکلات و دشواری های زیادی در رابطه با مسائل حقوق بشر داریم درگیر هستیم، به یک شکل با این جشنواره میخواهیم یک زمینه فراهم کنیم که اولا فیلمهای حقوق بشری در اینجا نمایش داده شود و از طرف دیگر تشویق شوند برای اینکه مضامین انسانی و عدالت خواهانه را بیشتر در کارهایشان در نظر بگیرند. ما حدود 50 تا فیلم از 18 کشور داریم، به شمول 32 تا فیلم داخلی، که این 32 تا فیلم داخلی اکثرا فیلم‌های مستند و کوتاه داستانی هستند، اکثرا راجع به مشکلات و دشواری‌های اجتماعی و گاهی البته فیلم‌های امیدوارکننده هم داریم.
راستی ای فجان، در جشنواره تعداد زیادی از فیلمسازان جوان افغان اشتراک کرده بودند که از میان اونا 7 تنشان دختران جوان بودند.
بله، و این فیلمایشون هم انتخاب شد و به جشنواره به نمایش گذاشته شد. فریبا حیدری از ولایت هرات یکی از این فیلمسازان جوان افغان است که در مورد فیلمش قصه میکنه.
فیلم ما در حدود 95 دقیقه بود و موضوع زن هست. مشکلات روانی که در هر حال دورهای مختلف تاریخی افغانستان بنا به مشکلاتی که در هر دوره داشتن اتفاق میافته. پیام اصلی ما در این فیلم این بود که به زن‌ها کم اعتماد به نفس بده. به خاطر که زن‌های ما واقعا خود باور ندارن و در یک جامعه مردسالار عادت کردن که همیشه بپذیرن و قدرت انتخاب نداشته باشن و خیلی هم که سرشون فشار بیاد یا خودکشی کنن یا خودسوزی کنن جدیداً زیاد شده. ولی من می‌خواستم این زنای رو نشون بدم که اینا مبارزه میکنن، کوشش میکنن که یک تغییر بیارن، نمیخوان که خودکشی بکنن.
من دختر پاک و نجیبی بودم.
برخی از فیلمسازان میگن با وجود که برگزاری جشنواره با استقبال مخاطبان سینما و مردم قرار گرفت، اما متاسفانه مخالفت ادیر علیه چند فیلم و سانسور فیلم ها در پی داشت.
سید قاسم حسینی یکی از مستندسازان افغانستان است که فیلم تحت نام مرگ بر کمره را تهیه کرده بود که او هم به نمایش گذاشته شد. بیاین که گپایش را بشنوید.
من یک فیلم مستند 20 دقیقه‌ای داشتم به نام مرگ بر کمره. این فیلم مستند یک فیلم مستند مشاهده‌ای است که بدون دخول کارگردان و کسی داخل فیلم خودش پیش میره. این فیلم روی موضوعاتی که درباره زنان حق، تبعیض نژادی در زیر خط فقر و یک ذره موضوعاتی که باعث جنجال این فیلم شده، چون موضوعات سیاسی بوده، یک ذره همین بوده که یک شوخی‌های زنانگی داخل فیلم وجود داشته و یکی زنا بعضی کسایی که در رأس دولت قرار دارن اونها رو فحش میدن، مثلا میگن مرگ بر اینا، مرگ بر اینا. کلا این مستند تنها مستندی است که در چند وقت ساخته شده و روی موضوعات اصلی که جامعه چالش داره در او بحث کرد. فیلم برای خود آدم ساخته نشده که فیلم بگیری بسازی داخل خانه بندازه. فیلم برای این ساخته شده که مردم ببینن، یا خوششون میاد یا بدشون میاد. دولت کاری نمیتونه بکنه، چون این موضوعاتی که هست همه روز به روز به چشم خود میبینن و دولت همیشه به چشم پوشی میکنه این موضوعات.
خوبه فجان.
بله.
کریمه حسنزاده یک تن دیگه از فیلمسازان جوان افغان که فیلم را به نام قزلر یا دختران ساخته و در این جشنواره به نمایش گذاشته شد، میگه فیلمای مستند که تهیه میشن معمولا کارگردان در پی واقعیت‌های جامعه میباشه.
بله. و میگه که وقتی یک فیلم تهیه میشه با مقدار مشکلاتش بهتر است که بگذارن تا به نمایش گذاشته شود.
این فیلمی که ساختم به نام قزلر است، یعنی دختران، بدون دیالوگ است. این فیلم فقط به صورت تصویر است. ما با مشکلاتی که عیناً در جامعه هست، پس چرا باید چشم پوشی کنیم؟ و تنها چیزی هم که هست همین فیلم و رسانه ایناست که میتونه این انعکاس بده در گوش مردم برسانه، وگرنه ما بدتر از اینا رو در جامعه فعلا داریم و میبینیم که اتفاق میفته، ولی شاید کمترینش مثلا در فیلم ها دیده شده و این هم سانسور میشه. من نمیفهمم. تقاضای ما همین است که باید بانن حداقل کسی که پیدا میشه مثلا صدای دل خدا و صدای مردم خدا به تصویر بکشونه، باید دولت بانن که نشر شه و تعداد مردمی هم که از بی خبر است باید خبر شون.
ملک شفیع مسئول جشنواره پاییزی فیلم حقوق بشر میگه جشنواره فیلم حقوق بشر افغانستان فرصتی است برای شنیدن صداهای با آشیار رانده شده توسط حکومت‌های دیکتاتوری و واپسگرا.
بله.
دیدن قصه‌های از رنجا، خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی در برابر انسان‌ها.
همچنان او میگه به خاطر که جشنواره پاییز فیلم حقوق بشر یک جشنواره بین‌المللی است، تلاش اینا ای است که فیلم‌های را تهیه کنند تا بدون سانسور به نشر برسه و کوششان امی است که فیلم‌هایشان باید به نشر گذاشته شود.
ما تصمیم داریم که جشنواره به صورت سالانه ادامه پیدا کنه در حدی که در وس و توان جشنواره هست، چون یک جشنواره نوپا و تازه کار هست و ما که در واقع خود ما جزء فیلمسازای مستقل افغانستان هستیم، تا جایی که میتونیم در برابر سانسور ایستاد میشیم و ایستاد شدیم و ما گفتیم حتی اگر کل جشنواره متوقف شود ولی ما فیلم را نمیخوایم که از برنامه حذف کنیم.
راستی فروزان جان یک چیز دیگه هم نگفته نمونه، ایده از جوانان که به دیدن فیلمای امی جشن را آمده بودن، با وجود کمی و کاستیایی که در کار امی فیلمسازان جوان افغان وجود داشت، اما امی جوانان تماشاچی باز هم راضی به نظر می رسیدن.
سید مشتاق اخوین هستم، یک نوآوری نوین در قرن 21 از جوانای افغانستان، از فیلمسازای افغانستان است که اینا توانایی از زیر دارن که تمام مسائل خود مستندن به تصویر بکشانن. تا حدی که ما فیلم ها رو دیدیم، فیلم هایی هست که 98% اینا واقعیت هایی هستن که آنلاین به تصویر کشانده شده و دایرکتر های ما سرش زحمت کشیده.
به نام خدا محمود توسلی هستم، رئیس سینما پرودکشن و مستندساز هستم. به نظر ما جشنواره خب یک جشنواره خوبی بود، فیلم هایی هم که اینجا بود فیلم های خوبی بود. خب برسال فیلم سازای ما هنوز فیلم سازای آماتور است، سینمای ما سینمای آموزشی هنوز به حد پروفشنال نرسیدیم. نوآوری کردن میبینیم فیلماشون که بعضی از فیلم ها سبکهای جدید، کارهای جدید و نوآوری جدیدی کردن. راضی هستم بخاطر اینکه جشنواره قبلی رو ما دیده بودم، امسال جشنواره حقوق بشر امسال فیلمای بهتری نسبت به سال گذشته آماده برای جشنواره شده.
خوب ایفا جان.
بله
خیبین، که نظر اسد سکندر کارگردان و هنرپیشه سینمای افغان در مورد سانسور برخی فیلمای ای جشنواره بشنویم که چند پیش فیلم ساخته شده او هم به نام مدرسه از سوی یکی از کشورها قبل از نمایش سانسور شده.
بله نگفته نمانه امی فیلم مدرسه را که اسد سکندر ساخته در واقع شرایط سخت زندگی مهاجرین افغان در ایران به تصویر کشیده بود و قصهش قسم است که یک دختر مهاجر افغان نمیتونه در مدارس ایران درس بخونه.
خوب از خیلی نظر شده مورد این جشنواره بشنویم.
مشنویم.
نظر من راجع به فیلم های فستیوالی است که هی فیلم ها گذاشته شوه و سانسور نشه، اما یک مسئله مسائل اخلاقی است که در جامعه ما اومده نظر گرفته شوه، مخصوصا فیلم های داکومنتری که جور میشه، اینا باید سانسور نشه به خاطر که بسیار گپا و بسیار مسائل یک نقطه از اون که سانسور بکنه اما مفهوم فیلم بیخی از بین میره. من نظر من ایست که باید باشه و مردم ببینه. اگر فیلم هایی که داکومنتری و فیلم هایی که جور میشه او سانسور شود، خود سینماگر همو علاقه خود از دست میده، به این لحاظ باید او سانسور نشه.
جوانان گرامی، شما میتونین با ارسال نظریات و پیشنهاداتون از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان ما را جهت بهتر شدن برنامه کمک کنین.
همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com.
خب ایفا جان، رسیدیم با آخر برنامه و پیش از اینکه ما خودت خدافظی کنیم،
آهنگ هفته را برشون نشون.
آهنگ هفته را میشه ایفا جان شما بگید.
آهنگ هفته را با آواز جاوید شریف میشنیم
و با شنیدن این آهنگ میگیم که خداوند یارو
مدد کنه.
چشمان مستت افسون جانم، روشن شده تو هفت آسمانم، دارم در آغوش عطر تنت را تا زنده هستم، با تو بمانم شب تو را دل آزاد کنم، ای یار که زیبا صد بوسه تمنا کنم از اوچه لبا، شب تو را دل آزاد کنم، ای یار که زیبا صد بوسه تمنا کنم از اوچه لبا. چینم صد گل ز بستانت، دم صاب ریزم آن را به دامانت، خونه عشقم آباد کنم با تو، نغمه جانم فریاد کنم با تو، آب صبرم سرایت آرزو در برایت، دستت به دستم گیرم از رو خلط شبرنم چینم، دیده بندم لبوزارم بر لبان تو، چشمان مستت افسون جانم، روشن شده است تو هفت آسمانم، دارم در آغوش عطر تنت را تا زنده هستم، با تو بمانم شب تو را دل آسا کنم، یار که زیبا صد بوسه تمنا
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد.